أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که گفته شده در شرع در اون موارد مخالفت قطع به حکم شرعی تجویز شده، یعنی مواردی هست گفته شده در شرع اجازه داده شده که برخلاف قطع عمل بشود، حال اون که ما گفتیم که حجیت قطع ذاتیه، منجزیت قطع ذاتیه، چگونه در این موارد در شرع برخلاف قطع مخالفت قطع اجازه داده شده؟ اینا را باید ما بیان کنیم، چون گفته شد که منجزیت قطع چیست؟ ذاتیه، نمی شود ازش گرفت، حجیتش ذاتیه. مورد اول را دیروز مطرح کردیم که شخصی هست مدعی، امانت پذیر، امین، شخص امینی هست، حالا امانت دیگران را می پذیرد. یه شخصی یک درهم بهش امانت داد، یه شخصی هم، شخص دیگر هم 2 درهم امانت داد. بعدن این شخص با اجازه صاحبانشون اینها را با هم ممزوج کرد، یعنی در یه جا قرار دادیم، 1 درهم و 3 درهم را با هم در یه جا قرار داد و در حفظش هم کوتاهی نکرد، ولی یکیش را دزدیده. خب این آقا که ضامن نیست، چون این آقا افراط و تفریط نکرده، تفریط نکرده. خب حالا این 3 درهم که 2 درهمش مربوط به 1 نفره، 1 درهمش مربوط به نفر دیگر هست، 1 درهم از این 3 درهم دزدیده شده، 2 درهم مونده، اینا باید چگونه تقسیم کنیم؟ در روایت وارد شده و فتوا هم بر همین قرار گرفته، فتوای فقها این 2 درهم، 1 درهمش رو میدن به صاحب 2 درهم، درهم باقی را نصف میکنن، نصفش رو به صاحب اون 2 درهم میدن، باز نصف دیگر را به صاحب 1 درهم میدن. خب بعد گفته شده که اگر آمد شخص ثالثی این نصف درهم ها را از این 2 نفر گرفت، این نصف درهم ها را از این 2 نفر گرفت، بعد رفت با این نصف درهم ها، حالا ببینم چیز فروخت، مثلا نصف درهم ها را از این نگرفت، بعد رفت با این نصف درهم ها یک مالی را خرید، یک جاریه را خرید، آیا جایزه در اون تصرف کنه؟ شما فرمایید جایزه دیگه، از اونها گرفته. حالا اینکه این شخص ثالث میداند که این مالی را که الان با این 2 تا نصف درهم خریده کل ثمنش نداده، چون نصف این از صاحبش نرسیده، چون این 1 درهم یا مربوط به صاحب 2 درهم بود یا صاحب یا مربوط به صاحب 1 درهم بود، بس این که نصف درهم رفته به 2 نفر قطعا مالش نبوده، حالا ما هم رفتیم از او گرفتیم، پس از صاحبش نگرفتیم، البته نمیدونیم کدوم، ولی میدانیم که این نصف درهم، یکی از این 2 تا نصف درهم از صاحبش به دست ما نرسیده. و اگر رفتیم اینا برای خرید مالی تقدیم کردیم، قطعا باید اون مال، تصرف در اون مال حرام باشد، چون علم تفصیلی داریم که ما اون مال را مالک نشدیم، ثمنش را نپرداختیم، کامل نپرداختیم. حالا این که می فرمایند که جایز تصرف بکنه، از اشکال اینجا روشن شد دیگه، این اشکالی بود که دیروز مطرح شد، گفتن اینجا شرع حکم کرده جواز مخالفت قطع تفصیلی را، این شخص الان قطع تفصیلی دارد که این مال مالش نیست، ولی گفتن باز جایز تصرف میکنه. وجوهی را در جواب گفته شد، به سه وجهش دیروز اشاره کردیم و که این وجوه البته گفتیم اشکال داره، تمام نیست، وجوه را رد شد، این وجوه بیان شد که اشکال داره. وجه چهارمی را آقای خویی در مقام مطرح کرده که اینجا چگونه مخالفت این علم تفصیلی اجازه داده شده و اون نفر سوم که آمد این نصف درهم‌ها را از دو نفر گرفت و رفت با این نصف درهم‌ها یه چیزی خرید و گفتن تصرفش جایزه، حالا که علم تفصیلی داره که این ثمنش رو نداده چون نصف ثمن از صاحبش نرسیده. خودت فرمودید جواب چهارمی که آقای خویی اینجا می‌فرماین این است که اینجا بگیم این تقسیم از باب قاعده عدل و انصافه. قاعده عدل و انصاف که در میان مردم هم هست اقتضا می‌کند که در چنین مواردی اینا تقسیم بکنن. مثلا یه مورد دیگری هم بازشون مثال می‌زنه، فرض فرمایید که یه مالی هست، حالا یه درهمی هست یا دیناری هست در دست شخص سومیه، دو نفر آمدن ادعا کردن، زید گفت اون درهمی که دست زید مثلا بکره مال منه، عمرم گفت مال منه، هر دو هم شاهد داره یا هیچ کدوم شاهد نداره، پس فرمودید اینجا باید چیکار بکنن؟ قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنه که این درهم را نصف کنن، نصفشو به این بدن نصفشو به اون بدن. حالا شما درهم بگید، هر مالی بگید، فرق نمیکنه، هر مالی که هیچ کدوم ید ندارن یا هر دو ید دارن، پس فرمودید خب، یا هر دو به هر دو هم بیینه دارن یا هیچ کدوم بیینه ندارن، نفرمودیم وقتی بیینه ندارن هر دو قسم خوردن یا هر دو استنکاف از قسم خوردن به نمودن، امتناع از قسم خوردن نمودن. اگر این شرایط قضا تمام شد حکم می شود که اون مال را نصف میکنن، نصفش را به این میدن نصفش را به اون میدن. بر چه اساس؟ با اینکه میدانیم یا مال زید یا مال عمره، اینجا از چه اساسی میدن اون نصفش به اون نصفش به اون؟ میگن از باب قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف که قاعده عقلایی هست این اقتضا میکند که اینا نصف بکنی. و میفرماین این حکم حکم ظاهری هست، حکم واقعی که نیست. یعنی عقلا که اینجا گفتن و شارع هم امضا کرده این قاعده را، نه اینکه واقعا مال زید امر بشود، نه واقعا نه، برای اینکه رفع تخاصم بشود و رفع نزاع بشود این راه را شرع پیش بینی کرده که اینا تقسیم بکنن به دو نفر بدن، این حکم ظاهریه. ولذا اگر از اون یکی از اون دو نفر میدانه که مال خودش نیست برای او حرامه، ولی اون که قاضی هم بهش داد برای او حرامه. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم هست که انما عقدی بینکم بالایمان والبینات یا بالبینات والایمان، بعد در ذیلش هست که به حساب این مضمون، فمن قطعت له من مال اخیه قطعتن فقط قطع له قطعتن من النار. اگر حالا ما قضاوت، پیامبر اکرم میفرمان ما قضاوت کردیم و یه قطعه از مالش و مال برادرش به این آقا دادیم، این در حقیقت داره آتش میخوره، حق نداره، ولی قضاوت بالاخره بر اساس یه معیاری انجام میشه. حالا که قاضی گفت مال شماست، این معلاش نیست که مال شما شد. خب پس بنابراین قاعده عدل انصاف اینجا حکم چیه؟ حکم واقعی یا ظاهری؟ حکم ظاهریه، بفرمودید. خب حکم ظاهری که شد، اینجا دو تا مبنا هست. یه مبنا این است که اون شخص ثالث، شخص ثالثی که الان میخواد با این آقایانی که نصف درهم‌ها رو گرفتن رفتن منزلشون، بفرمودید شخص ثالث میخواد این نصف درهم رو از زید بگیره، از عمر بگیره، آیا حکم ظاهری اینها راضی به شخص ثالث حکم ظاهریه یا حکم واقعیه؟ اگر بگیم حکم ظاهری اینها نسبت به شخص ثالث حکم واقعیه، مشکل حله. دو تا مبناست دیگه، دو تا مبناست. حالا مبنا را باید در جای خودش توضیح بدیم. حالا اصل مبنا روشن بشه. اگر بگیم حکم ظاهری این شخص نسبت به شخص ثالثی است، حکم واقعی هست. شما مثلا میدانید که زید نمازش باطله، ولی او خبر نداره، دستشویی رفت و آمد وایستاد نماز خون، او فکر میکرد که مثلا فرض کن وضو گرفته، شما میدونید وضو نگرفته، یا مثلا فرض کن که وضو گرفت ولی میدانید که جنبه، فراموش کرده، نماز او قطعا باطله، ولی حکم ظاهرش برای او صحته، چون با استصحاب خونده نمازش. شما میدانید که فرض کن دیدید که توالت رفته، ولی او پیش خودش فکر میکنه که من صبح که وضو گرفتم دیگه دستشویی نرفتم. حکم ظاهری اون چی هست؟ نمازش برای او صحیحه دیگه، حکم ظاهری. ولی شما چی؟ شما میدانید نماز او واقعا باطله. آیا حکم ظاهری او در حق شما حکم واقعی حساب میشود؟ و میتونید اقدام بکنید. اما اگر نه، حکم ظاهری او در برای شما هم حکم ظاهری حساب بشود. حکم ظاهری در صورت چی هست؟ عدم علم دیگه، شما که میدانید دیگه باطل میشود، دیگه نمیدونید اقدام بکنید. دو تا مبنا هست. آیا حکم ظاهری اون طرف در حق ثالث شخص دیگر حکم واقعی حساب میشود؟ پس بنابراین این آقای ثالث میتونه این نصف درهم رو از اینا بگیره دیگه، چون درسته حکم ظاهری هست نسبت به اونها، چون اونها نمیدونن میتونن تصرف بکنن، بدونن برای اونها حرامه، ولی برای من حکم ظاهری اونها چی از حکم واقعی حساب میشود؟ اگر این باشه چیه، پس بنابراین من میتونم این نصف درهم ها رو از اونها بگیرم و تصرف بکنم، من میشم مالک واقعی. اگر این مبنا رو بپذیریم که حکم ظاهری اشخاص نسبت به اشخاص دیگر چی از آقا حکم واقعی هست، در اجتهاد تقلید اینا ما بحث کردیم، اونجا هم اتفاقا همین مبنا رو ما تقویت کردیم که حکم ظاهری اشخاص نسبت به اشخاص دیگر چی از آقا حکم واقعی حساب میشود، برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد. بس فرمایید که یه زنی هست، یه دختری هست، به نظر او چی هست آقا؟ بدون اجازه ولی نکاح باطله. شوهر از یه مرجع تقلید میکنه که نه، میگه اجازه ولی نمیخواد، همین که خود دختر راضی شد کافیه، حالا در نکاح موقت یا دائم. خب اینجا اگر حکم ظاهری اون طرف برای این شخص دوم حکم واقعی حساب بشه، میتونه اینا ازدواج بکنه، اما اگر حکم ظاهری او برای این حکم واقعی حساب نشود، نمیتونه. بعد فرمودید میشه نکاحشون باطل. اون وقت نکاحشون باطل، نکاحی انجام شده دیگه، یه عقدی خونده شده، باید اون زن احکام فرض فرمایید که عدم زوجیت را بار کند، بگد که تون من ولایت را اجازه ولی را شرط میدونم، ولی مرد باید احکام زوجیت را بار کنه، چون اون شرط نمیدونه، میگه بگه زوجه من هستی، اون بکشه و این طرف، اون این طرف بکشه، این این طرف بکشه، اون باید معونه بده، این باید مثلا این طرف. خب پس بنابراین یعنی هر کدوم باید وظیفه خودشون را انجام بدن، در معاملات این خیلی مشکل ساز میشن. پس اگر بگیم حکم ظاهری طرف برای این طرف حکم واقعی حساب بشه، مشکل حله. در این مثال ما آقای خویی می‌فرمایند اینجا بگیم از باب چی است؟ از باب قاعده چی است؟ عدل و انصافه. قاعده عدل و انصاف چی است؟ حکم ظاهریه. اگر حکم ظاهری این دو نفر برای اون شخص ثالث که میخواد این نصف درهم‌ها را بگیرد حکم واقعی حساب بشه، باز مشکل حله، چون ظاهرن که اینها مالکین هستن دیگه، حق تصرف داره. حکم ظاهری اونها برای من حکم واقعیه، من میتونم هر دو نصف درهم را بگیرم تصرف بکنم. اما اگر بگیم نه، حکم ظاهری اونها در حق ما باز هم حکم ظاهریه، حکم واقعی نمیشه، نمیتونیم ما اگر یه جای علم تفصیلی حاصل شد نمیدونیم تصرف کنیم، مثل اینکه نمیدونیم دوتا را جمع کنیم، دوتا نصف درهم را، چون اگر جمع کنیم میدانیم که از صاحبش نگرفتیم. در فرمان از یکی میتونیم بگیریم، چون علم تفصیلی حاصل نمیشد، بازم حکم ظاهری جاری میشد. ولی اگر از هر دوتا گرفتیم، ما دیگه علم داریم که از صاحبش نصفش نگرفتیم. و اگر بگیم حکم ظاهری، اونها در حق ما هم حکم ظاهری است، و اینجا حکم ظاهری دیگه از بین میره، چون علم پیدا میکند که از صاحبش نصفش از صاحبش نگرفته. دست فرمودید اینجا چی؟ ایشون فرمایند اینجا میگیم که حق نداره این کار را بکنه، سالس حق نداره. پس اگر بگیم حکم ظاهری اونها در حق سالس، حکم واقعیه بر حق داره. اگر نه بگیم مثلا حق نداره، کجای فقه گفته شده که حتما سالس هم میتوند برد اون دوتا نصف درهم را جمع کند؟ نه، چنین چیزی نداره. پس بنابراین نه در روایتی وارد شده، بل در روایت وارد شده که نصف را، این درهم را تقسیم میکنم به این دو نفر میدم، اما سالس برد جمع کند بین این دوتا نصف درهم را، ما دلیلی بر این نداریم، جایز نیست. چرا جایز نیست؟ برای اینکه قطع به مخالفت تکلیف حاصل میشود. در فرمودی سطور شد بیانیشون. خب بعدیشون البته یه تکمیلی هم برای این قاعده عدل و انصاف بیان میکنن، اون تکمیله رو هم عرض کنیم. یعنی مثل این است که ملک واقعی او بوده، مثل این است که هم زید واقعا ملکش بوده گرفته، امر هم ملکش بوده گرفته، من میتونستم بگیرم دیگه ملک. حکم ظاهری او ظاهرا میتونه تصرف کند، واقعا که نمیتونه، اگر بدونه که نمیتونه، برای او ظاهریه. ولی برای من حکم ظاهری او چی است؟ واقعیه. یعنی من مانند اموال دیگر او که واقعا ملک خودش هست، با این مالش هم معامله میکنم، برخورد میکنم. لازم فرمودید
تعبدن چاره تعبدن تعبدن نظام جامعه
بحث. احسنتم احسنتم.
واقعی بنده واقعی تعبدی کردم برای من ساخته شده.
نه دیگه، ببینید ما باید ببینیم که آیا این حکم ظاهری برای اون شخص سالس هم ظاهری یا ظاهری نیست. اینو باید در جای خودش بحث کنیم. اگر بگیم حکم ظاهری برای شخص سالس هم حکم ظاهریه، این چنانکه ایشون هم اشاره کردن اختلال نظام پیش میاره، اصلا چنین چیزی اصلا نظام را به هم میزند و لذا اختلافات بیشمار پیش میاد. اگر اینا قبول کردیم که آی خوی اینا قبول نمی کنن، میگه نه حکم ظاهری طرف برای دیگری حکم واقعی حساب نمیشود، مگر یکی دو جا در شرع ما فقط در باب قاعده الزام اینها داریم که مثلا کافر یه طلاقی داره، یک نکاحی داره، اون با اینکه میدانیم باطله، حکم ظاهری اون در ما نسبت به ما چی از آقا؟ حکم واقعی حساب میشه. اون قاعده الزامی که نسبت به کفار اینها هست یا نسبت به غیر شیعیان هست که ما با اینکه میدانیم باطله، نسبت به ما حکم واقعی حساب میشه. میگه اینجاها را قبول داریم، اما به صورت کلی قبول نداریم که حکم ظاهری شخصی حکم واقعی برای سالس باشد، اینا قبول نداریم. این بحثش عمدتاً در کتاب اجتهاد تقلید اونجا بحث می‌شود که یک نفر مقلد این مرجع، کسی دیگر مقلد مرجع دیگریه، این معامله را صحیح میدونه، اون معامله را باطل میدونه. حالا یه معامله انجام شده، باید بگیم صحیحه یا باطله؟ باید اینا چه اثری بر این بار بکنه؟ یکی باید آثار صحت را بار کنه، دیگری آثار بطلان را. اما اگر بگیم نه حکم ظاهری این برای اون حکم واقعیه، هر دو میتونن آثار صحت را بار بکنن. خب آقای خویی البته اینا قبول نداره، عرض کردم آقای تبریزی هم قبول ندارن، میگن حکم ظاهری شخص نسبت اون شخص دیگه هم حکم ظاهری، حکم واقعی نیست. در مان حنفی هم میفرماین که بس چون حکم ظاهری این دو نفر نسبت به ثالث حکم ظاهریه، ظاهری هم در کجاست؟ در صورت بفرمایید عدم علمه، و لذا اگر این آقا بخواد جمع کند، علم پیدا میکند که از صاحبش نصفش نگرفته، و لذا حق نداره این کارو بکنه، جایز نیست براش این کارو بکنه. عرض کردم آقای خوی رضوان الله علیه اینجا یه تکمیلی هم دارم که این قاعده عدل انصاف را میخوام بیان بکنم. در اینجا یه تکمیلی دارم. تکمیلش چی هست؟ تکمیلش این است که میفرمایم شما یه مالی دارید از زید. زید هم در یه کشور دوریه، مثلا فرض کنید که آمریکاست، یه کشور دوریه. یه مبلغی هست، فرض کنید که یک 10 میلیون تومنیه یا 100 میلیون تومنیه. خب اینا اگر بخواید اینجا بمانه به صاحبش نمیرسد یا کلش بزن. اگر بخواید بهش برسونید، فرض کنید اون هم اصلا خبر نداره، بخواید برسونید باید نصفش خرج کنید تا نصفش بهش برسه. میگن از باب این که صاحب مار را به صاحبش برسونید، جایزه برای شما که این نصفش خرج کنیم به عنوان مقدمه، مقدمه وجودیه برای اینکه حداقل نصفش به صاحبش برسه. چون مقدمه ایصال این مال به صاحبش این است که این خرج بشود، اگه خرج نشد اصلا کلش به دستش نمیرسه. در فرمودید خب مثلا چطور در اونجا شما میگید نصفش خرج میکنه تا نصفش به صاحبش برسه؟ اونجا البته مقدمه وجودی هست، یعنی اصلا رسوندن متوقف بر خرج کردن نصفش. در مانعنوی هم که این یه درهم را میخواییم به صاحبش برسونیم، میدانیم این یه درهم یا صاحب یا مال اون صاحب دو درهمه یا مال صاحب یک درهمه. این یه درهمی که الان اینجا مونده، در فرمودید فرض ما خاطرتون است دیگه، یه نفر دو درهم داده، نفر دیگر یه درهم داده، یکیش از بین رفته، یکیش را دادیم به صاحب دو درهم، این یه درهم باقی را میخواییم به صاحبش برسونیم. به صاحبش برسونیم چیکار بکنیم؟ اگر قرعه بیندازیم ممکنه به از صاحب اصلیش هیچی نرسد. اما میاییم از قاعده عدل انصاف استفاده میکنیم، نصفش رو به این میدیم، نصفش رو به اون یکی، اون نصفی دیگری که به غیر صاحبش رسیده در حقیقت مقدمه شده که نصفش به صاحبش برسه. چنان که در اون مثال گفتیم مقدمه، میفرماید اینم در حقیقت یه مقدمه است. البته اینجا مقدمه علمیه است، اونجا مقدمه وجودیه بود، اینجا مقدمه علمیه است. ما برای اینکه احراز بکنیم نصفش به صاحبش رسیده، چاره ای نداریم که اینا دو نصف بکنیم، نصفش رو به زید بدیم، نصفش رو به عمرو بدیم. بس فرمودید خب، و می فرمایید این حکم ظاهری هست. اگر شما در حکم ظاهری اون مبلغ را قبول بکنید، سومی میتوند از هر دو بگیرد. علم هم به مخالفت حاصل نخواهد شد، چون فرض این است که حکم ظاهری اینها در نسبت به ثالث حکم واقعیه، از صاحبانش گرفته، نسبت به این حکم واقعیه میتوند بگیرد و در هر دو با هم تصرف میکند. اما اگر بگید نه، حکم ظاهری اینها در حق ثالث حکم ظاهریه، یعنی مادامی است که نمیدوند این جایز تصرف، و اگه وقتی هر دو تا را گرفت میداند که از صاحبش نگرفته، بس جایز نخواهد این کار را بکنه. ثالث حق ندارد برد هر دو تا را از این دو نفر بگیره. این نظر آقای خوی رضوان الله علیه. عرض میکنیم که این بیانی که ایشون راجع به این مقدمه علمیه فرمودن، این بیان با اون حکم ظاهری بودن سازگاری نداره. یعنی که انه این بیانشون یک نحوه میخواد این حکم واقعیش قرار بدهد، تنظیر هم کردن به اون مقدمه وجودیه. در فرمودید این را اینطوری که بیان کردن، ظاهرا بالاخره اینجا حکم ظاهری هست و حکم واقعی نیست، و این را از باب مقدمه نیاز نیست که بگیم از راه مقدمه است. قاعده عدل و انصاف اقتضا می کند که این درهم نصف بشود، نصف به این بده، نصف هم به اون بده. در فرمودید قاعده عدل و انصاف این اقتضا می کند. خب پس بنابراین در این مسئله راه حل روشن شد. راه حل چی شد؟ راه حل همین جواب چهارم شد که اینجا که درهم را نصف میکنن، نصف را به صاحب دو درهم میدن، نصف را به صاحب یه درهم میدن، این از باب قاعده عدل انصاف هست که در میان عقلا جاری هست، و این هم حکم ظاهریه. اگر شما حکم ظاهری را در مورد شخص ثالث حکم واقعی بدانید، اگر به منزل حکم واقعی بدانید، خب سالس حق دارد این دوتا را جمع کند، با این سمن قرار بدهد، جاریه بخرد، هر چیزی بخرد و در اون تصرف بکند. اما اگر این را حکم واقعی ندانید، نه، سالس حق جمع کردن این دوتا را ندارد. نصفش را میتوند بگیرد، اما هر دوتا نصف را نمیتوند. نصفش چون نصفش باز نسبت به این آقا هم عدم علم دیگه، اینم که نمیدونه. هر دوتا را جمع کرد، اون موقع علم حاصل میشود که نصفش از صاحبش نرسیده. بله، فقط میتوند نصفش بگیرد. این هم مورد، این مورد اول. مورد دومی که خود پیامبر فرمودن نیست دیگه، خود پیامبر میفرماین که انما عقد بینکم بالبینات والایمان، من طبق بینات و ایمان حکم میکنم، و فمن قطعت له قطعت من مال اخیه فقد قطعت من قطعت من النار، فقد قطعت له قطعت من النار. مضمون حدیث را عرض کردم به همین مضمون. خود پیامبر اکرم فرموده که این حکم حکم ظاهریه، حکم واقعی نیست. اون شخص اگر میداند که این مال مال خودش نیست، براش جایز نیست تصرف کنه. این در حکم قطعی از آتشه. حالا در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، این است که نه، اون موقع حکم حکم واقعی خواهد بود، چون حضرت مهدی، چون حضرت مهدی صلوات الله سلام اذن فرمایید، حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه حکمش حکم حضرت داوود در روایات هست، یعنی واقع را خواهد دید. دیگه اینطوری نخواهد بود که بتونن مثلا بیان بگن دروغ قسم بخورن یا دروغ شهادت بدن، نه، واقع را خواهد دید. حالا اون موقع ممکن از جهت پیشرفت علم باشه، علم پیشرفت میکنه به طوری که اصلا کسی دروغ رو فورا دستگاه نشون میده که این داره دروغ میگه، ذهنش یه چیز دیگری هست. علم الان هم داره یک کمی پیشرفتهایی در این زمینه حاصل شده، ممکنه پیشرفت علم در اون موقع به صورتی باشه که اصلا کل حادثه را برن از دیوار اونجا بتونن عکسش را در بیارن. الان هم میگن که حوادث که اتفاق میفتد، اون عکسش در اون اجسام اطراف یه تأثیرات میذاره اون حادثه. فعلا دستگاهی نتونستن بسازن که اونها را از در و دیوار بیارن، مثلا اون عکس‌ها را. خب اگر کسی بخواد دروغ بگه، من نکشتم، مثلا فلانی کشت، خب میرن عکس رو از اون همون محل حادثه در میارن، دستگاه در میاره، میان نه اینه قاتل فلانیه، مثلا نه فرمودی اصلا، نه شهادت دروغ امکان داره، نه چیز دروغ، همش روشن میشه. ممکنه پیشرفت علم در اون موقع به حالتی میرسد که دیگه نیازی به حکم ظاهری نیست. خب شما مطلبی دارید بلندتر بفرمایید.
نه،
ببینید، فرض این است که تنازع هست، دو نفر نزاع کردن، نزاع که نباشه که کاری نداریم. دو نفر الان نزاع کردن، آمدن محکمه، یخی هم دیگر هم گرفتن، اون میگه مثلا این اسب مال منه یا این ماشین مال منه، اونم میگه مال منه. خب اینجا راه حل این خصومت چیه؟ یا باید از علم واقعی الهی استفاده بکنه پیامبر اکرم یا قاضی اگر داشته باشه، اونو موظف نیست، خود پیامبرم موظف نیست. اون اگر اینا این راه باز میشد، خب برای پیامبر باز بود، برای قضات دیگر که این راه باز نیست دیگه، مشکل جامعه حل نمیشد. دست فرمودید، پس باید از چه راهی؟ از راه شهادت و از راه امارات اینا پیش بیان. امارات گاهی راسته، گاهی چیه؟ دروغه. و طبق امارت قاضی باید حکم بکنه. میگه خود اون طرف اگر میداند که نه، اینجا شهادت شهادت دروغه، دت فرموده اگر میدانه، برای او حرامه، او که میدانه. ولی جامعه از جهت حکم ظاهری بله حکم شده که مال اینه با این تعامل میکنن به عنوان حکم. از میکنیم اونجا حق نداره دیگه، آقایان قبول نکردن، آقایان گفتن که حکم ظاهری شخص برای دیگری هم حکم ظاهریه، حکم واقعی نیست. بعد فرمودید حالا اون بحثش باید در جای خودش، ما گفتیم برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد، اونجا عرض کردیم که برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد نه، حکم ظاهری در اغلب موارد خصوصا در معاملات، حالا در عبادت، در معاملات حکم ظاهری اشخاص برای دیگران در حکم به منزله حکم واقعی هست. در بحث اجتهاد تقلید این را اونجا مطرح شده از فرمودید. خب بس این مطلب فرع اول بود که گفتن در اینجا تجویز شده مخالفت قطع. فرع دوم ظاهرا نمیدونم این وقت داره 5 دقیقه. خب فرع دوم را مطرح میکنیم. فرع دوم اونجایی هست که یه معامله شده، ساعت اشتباهه، بله، فرع دوم اونجاییست که یک معامله شده، متبایعین در مثمن یا ثمن اختلاف داره. مثلا فرض فرمایید که آقای بایع میگه من به شما عبد فروختم، مشتری میگه من عبد چی کار میکنم، من جاریه خریدم، من اون جاریه که شما داری اونو خریدم، عبد چی کاره؟ در فرمودیم. خب یا فرض فرمایید که اون میگه بابا من این ماشین فرض فرمایید که پراید را برای شما فروختم، مشتری میگه من پراید چی، من اصلا پراید سوار نمیشم، من چی خریدم آقا از شما، پژو خریدم فرض فرمایید، یا ماشین دیگه خریدم، خب رنو خریدم یا بنز خریدم. اختلاف در چی هست؟ اختلاف در مبی هست، در مثمن هست. یا در طرف ثمن، اون میگه که آقا من این ماشین را به 100 میلیون تومان خریدم، اون میگه نه اصلا ما با تومان معامله نمی کنیم، ما همش با دلار معامله می کنیم یا با سکه، شما این را با از من به مثلا 20 تا سکه خریدی. در ثمن اختلاف داره، در فرمودی اختلافشان هم به تباینه، متباینینه، یعنی اون میگه عبد میگه جاریه، متباینینن دیگه، اقل و اکثر که نیست. یا این میگه فرض فرمایید که تومن، اون میگه نه دلار، در فرمایید متباینینن، اقل و اکثر که نیست اینا. خب در چنین مواردی علما گفتن اگر یک طرف بیینه داره متباین، خب حرفش ثابت می شود، اگر نه به اصطلاح هیچ کدوم بیینه ندارن یا هر دو بیینه دارن، اون وقت این حاکم حکم می کنه به تفاسخ، میگن این معامله فسخ می شود، شما پولتو بگیر و بردار برو، اون هم مبیعش ها صاحب مبیعش هست و دیگه شما نه حق عبد داری از او بخوایی نه حق جاریه داری. داد فرمودی. خب بس مثال را مشخصتر بزنیم. خب عبد و جاریه، آقای مشتری میگه جاریه، آقای بایه میگه چیه آقا عبد، آمدن و در محکمه ایست کدوم من بیینه ندارن، حاکم حکم میکنه به فسخ عقد، به تفاسخ، میگن آقا عقدی نبوده، شما چیز از این طلب نداری، اونم صاحب عبد و جاری خودش هست دیگه، تمام شد. در طرف ثمن هم اینطور، میگن آقا نه این معامله منفسخه، یا شما هیچ طلبی از همدیگه ندارید، برید پی کارتون. خب اینجا اگر اون آقای بایه که عبد و جاریه رو الان برمیداره میاره خانهش، به مشتری چیزی نمیداد، با اینکه علم تفصیلی دارد که یا عبد مال خودش نیست یا جاریه، بالاخره معامله روی یکی از اینا شده دیگه، هر دو معترفن که معامله روی یکی نزد شده، این میگه عبد اون میگه جاریه، خب وقتی این آقا حکم به تفاسخ شد که مثلا این معامله فسخ هست، این آقای بایه داره مال مشتری را برمیداره میاره به منزلش، علم تفصیلی داره که این یکی از اینها مال خودش نیست، حالا یا حرف خودش درسته، عبد مال خودش نیست، یا حرف مشتری درسته، جاری مال خودش نیست. و اینجا گفتم اشکال نداره، با مخالفت علم تفصیلی شده اینجا. و همچنین اگر آمد یه شخص ثالثی هم عبد رو از این خرید، هم جاریه رو خرید از این، و شخص ثالث هم میداند که یکی از این دو مال مال او نیست، حق تصرف در این دوتا مال رو ندارد، بس فرمودید چون از صاحبش به دستش نرسیده. بس این از مواردی هست که اجازه داده شده به مخالفت قطع تفصیلی به حکم، با اینکه قطع تفصیلی داره این شخص ثالث، ولی گفتن شما میتونی حق داری هر دو تا را بخری از این آقا، رد فرمودید. در طرف سمن هم اینطوری، هر دو سمن را این برد از اون صاحبش، از اون مشتری بگیرد. گفتن اشکال نداره، حالا اینکه اینجا علم تفصیلی داره که یکی از این سمن ها مال کی هست؟ مال آقای بایه هست، از صاحبش نگرفته. خب این اشکاله. در اینجا هم چندین جواب مطرح شده، چهار تا جواب مطرح شده. یک جواب این است که با حکم قاضی واقعا تفاسخ حاصل می شود. وقتی قاضی حکم کرد که اینجا منفسخه، واقعا تفاسخ حاصل می شود. حکم قاضی باعث می شود که فسخ واقعی بشه. اگر اینو بگیم، پس بنابراین اگر فسخ واقعی میشد، شخص ثالث میتونست بیاد تصرف کند، یا خود اینها هم میتونستن تصرف بکنن، یا هر کس در مال خودش اگر معامله فسخ میشد، خب مال خودش بود، حق تصرف داشت. پس جواب اول این است که بگیم با حکم قاضی به فسخ انفساخ واقعی حاصل میشود. فرمودید. جواب دومی که در اینجا مطرح شده، بگیم که نه، انفساخ واقعی حاصل نشده است، یعنی واقعا انفساخی حاصل نشده است. وقت اینجا می‌فرمایند که باز همون مطلبی که در اون مطلب قبلی گفتیم، اگر حکم ظاهری هر کدوم از اینها نسبت به اون ثالث حکم واقعی حساب می‌شود، ثالث می‌تواند هم عبد را بیاد بگیرد هم جاریه را، چون حکم ظاهری این نسبت به شخص ثالث حکم واقعی حساب میشود. اگر اینا نگیم، بگیم که حق نداره اون دیگری، تصرف اون دیگری حق نداره که بیاد یه تصرفی بکند که علم دارد به مخالفت. خب میفرمایند که اگر دلیلی آمد که جواز تصرف را برای ما اثبات کرد، فبها. اگر اثبات نکرد، میگیم نه، نسبت به این آقایی که اولیه برای این دلیل آمده که این میتونه داره تصرف کنه، ولی او ظاهرا میتونه تصرف کنه، ولی نسبت به ثالث دلیل نداریم، ثالث حق نداره هم عبد رو از این بگیره هم جاریه. نسبت به شخص اول خود اون بایه، بله اونجا دلیل داریم که میتونه بگیرد تصرف بکنه، شارع اعمال ولایت کرده، ولی نسبت به ثالث چنین مطلبی نداریم، ثالث حق نداره بیاد بگیره. اینم جواب دوم. جواب سوم، خب اگر دلیل نباشد گفتیم جایز نیست. جواب چهارم را مرحوم آیت الله تبریزی فرمودن در این مقام، ایشون می‌فرمایند که خب حالا که در اینها اختلاف دارن، حالا در مسمن یا در سمن، وقتی اختلاف دارن یعنی اون طرف مقابل امتناع میکند دیگه، یعنی نمیداد، یا مسمن را نمیداد یا سمن را، فرض فرمایید که این آقای بایه چی آقا میگد که عبده، مشتری میگن از جاریه است، خب آقای بایه چی کار میکنه دیگه؟ جاریه رو نمیده دیگه، جاریه رو نداد، اون طرف هم سمن رو نخواهد داد. اگه معامله هم صحیح باشه، متوقف بر این است که اینها تحویل تحول ها انجام بگیره دیگه، معامله صحیح باشه، اصلا معامله صحیح انجام دادید، تا پول را تحویل ندید اون آقا جنس را نمیده، تا جنس را تحویل ندهید اونم پول را نمیده، ولذا گفتن با یه دست پول را بدهد، با یه دست هم مسمر را بگیرد، یعنی همزمان باشه، چون هر دو حق امتناع دارن دیگه، اون حق امتناع داره میگه من نمیدم تا شما اول بدونه، میگه خب، ولذا گفتن با یه دست پول بده یا با یه دست هم بگیره، یعنی همزمانی باشه، حالا همزمانی عرفی بگید. وقتی این آقا امتناع کرد، اونم امتناع خواهد کرد، امتناعی که شد حق فسخ پیش میاد، وقتی اون طرف امتناع کرد، نمیداد، وقتی اون صاحب جاریه جاریه را نمیداد، مشتری هم میگه چون نمیدی من پول نمیدم و نمیدی من فسخ میکنم. حق فسخ پیش میاد و معامله باطل میشه. فسخ شد معامله باطل میشه. از این راهشون پیش آمده. برای اگر نه اینا آمدن گفتن الان فعلا نگه داریم، درسته اون نمیده ولی ما معامله رو فسخ نمیکنیم، اینجا هم میگیم که ثالث حق نداره بیاد بگیره. در این صورت که هنوز معامله فسخ نشده، ثالث حق تصرف نخواهد داشت. این هم راضی به فرع دوم. حالا یکی دو تا فرع دیگه هم هست، انشاءالله اونا رو مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.